بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین، لکن الظاهر استناد شهادتهم الى الاجتهاد مع معارضته بما تقدم من الفخ من اخراج علم الخواص ولیه. سخن در غیر موارد چهار دانه مذکور در کتاب مستطاب ایزاه بود، مثل اینکه از علم خواص و حیل استفاده بکند شخص. فرمودن اگر این به نفس محترمه ضرر برسونه لا اشکال فی حرمته، و اگر به نفس محترمه ضرر نمی رسونه میخواد با او دفع ضرر بکنه، حالا چه دفع ضرر سحر باشه چه غیر سحر باشه، در این صورت اشکال نداره. نه، اگر نه این طوره که به کسی ضرر برسونه و نه قرض عقلایی برش مترتبه، همین طوری از علم حیل استفاده میکنه برای رفع معطلی و بیکاری بدون اینکه یه قرض عقلایی برش مترتب باشه، اون دلیلی بر حرمتش نداریم مگر اینکه داخل در عمومات لحن بشه یا بعض موارد شعبده پیش بیا که تردستی باشه، داخل در عمومات داخل در موارد شعبده بشه که شعبده حرامه. باید برسیم دیگه این که لحو حرامه یا نه. ادامه مکاسب محرمه یک نظر اینه که لحو حرامه است مطلقا. اگر داخل در لحو شد و گفتیم لحو حرامه است مطلقا، اینم حرام میشه، و الا اگر لحو حرمت مطلق پیدا نکرد به صرف دخول یک مصداق تحت عنوان لحو نمیتونیم حکم به حرمتش کنیم. ملاحظه فرمودید تا اینجا فرمودن غیر اقسام چهاردانه رو باید تفصیل قائل بشیم، بدونیم آیا ضرر میرسونه نمیرسونه، اگر ضرر نمیرسونه قرض عقلایی همراهش هست نیست. بعد فرمودن بله، اگر روایت احتجاج صحت سند داشته باشه، اون روایت احتجاج جمعی اقسام رو حرام میکنه، هم اقسام چهاردانه هم علم الهیل، علم الخواص، تردستی، اخذ به عیون، شعبده، همه را حرام میکنه. کما این که اگر به شهادت مثل فاضل مقداد و محدث مجلسی رضوان الله تعالی علیه اعتنا بشه که اینها شهادت میدادن جمیع اقسام تحت عنوان سحر داخل هستن، اگر این شهادت رو بپذیریم که این شهادت به اثبات به اصطلاح دارن میگن اینها این اقسام همه تحت عنوان سحر داخل هستن، اگر این شهادت رو بپذیریم اون وقت عمومات سحر شامل حال اینا میشه دیگه، ولو به کسی ضرر نرسونه، ولو به کسی ضرر نرسونه، ولو غرض عقلایی به دنبال این علم خواص و جر و اسقال و اینا استفاده از اینها غرض عقلایی هم داشته باشه، اما سحر میشه و مماس سحر میفرماد از ساحر و کل کاهن و کافر و فنا. اگر به شهادت مجلسی و فاضل مقدار اعلی الله مقامهما توجه بکنیم و قبول بکنیم، لکن چه کنیم که این شهادت مرحوم مجلسی و فاضل مقدار شهادت هست در فهم معنی لغت، شهادت در فهم معنی لغت اگر مستند باشه به تتبع استعمالات، به طوری که شخصی که شهادت میده استعمالات رو تتبع کرده، خبیر به علم لغت هم هست، و لذا وقتی به ما میگه سحر بر اقسام هفتگانه هشتگانه همه صدق میکنه، برای ما هم اطمینان بیاره، فدها و نعمت. اما اگر این شهادت مستند به یک عده اجتهادات باشه، اجتهاداتی که برای خود او محترم بوده و موجه بوده، اجتهادات مجلسی که دیگه به درد ما نمیخوره که رضوان الله علیه، بعید نیست. ظاهر این است که مجلسی علی الله مقامه اگر میگوید جمیع اقسام هشتگانه داخل دستر هستن، این به خاطر اجتهادشه. مثلا به روایت احتجاج اعتماد کرده، این یه امر اجتهادیست. آیا میشه به روایت احتجاج اعتماد کرد یا نه؟ چون در روایت شریفه احتجاج داشت و لکل معنن هیله، هر هیله ای رو داخل دست سحر کرده بود دیگه، درسته؟ ولو تر دستی باشه، علم جبر الاثقال باشه، خواص الاشیاء، خواص الاجسام باشه. لعل المجلسی علی الله مقامه که میفرماد جمیع اقسام داخل در سحرن، اجتهادن این حکم رو کردن، نه با تتبع در استعمالات. مثلا به روایت احتجاج تمسک کردن، یا به قول بعضی از لغویین از سحر ما خفی سببه، یادتونه ما لطف سببه و دقن. و اگر به این عمومیت معنی سحر رو بگیریم، تمام اقسام هشتگانه حتی نمینه داخل دست سحر میشه، چون اون سخنچین هم تر دستی ها میکنه، شعبده نیست، اما بدتر از شعبده است. تر دستی ها میکنه تا کلاه سر طرف مقابل بذاره، چه بسا موارد نمیمه هم داخل در مواردی باشن که سبب مخفیه، بر همگان واضح نیست. این طور که شد، شهادت مرحوم مجلسی و فاضل مقداد استناد به اجتهاد داشت، دیگه نمیشه تمسک کرد به شهادت اینا. ما میخواستیم بگیم اقسام غیر اقسام چهارگانه، مثل تردستی و نمیدونم جبر الاثقال و حیل و خواص الاجسام، و میخواستیم بگیم اینا داخل در سحر هستن یا نیستن، میخواستیم به شهادت مجلسی داخل در سحر کنیم. خب شهادت مجلسی علی الله مقامه یه شهادت اجتهادی، اجتهاد در معنی لغته، شهادت حدسیه، حدس مرحوم مجلسی که برای ما حجت نیست. ضمن این که این شهادت معارضه به شهادت کسانیست که نفی کردن که امثال علم خواص و علم حیل داخل در سحر باشن. یادتونه تقدم من فخر الدین اعلی الله مقامه که ایشان می فرمود علم الخواص و علم الهیل و اینا داخل در سحر نیستن. خب اگر مرحوم مجلسی شهادت به اثبات میده، مرحوم فخر الدین هم شهادت به نفی میده. کما اینکه از سائر حیثیات هم اینطور نیست که شهادت مرحوم مجلسی معارض نداشته باشه. مثلا مرحوم مجلسی تمام هشت قسم رو داخل دسته کرد، چه ضرر برسونه به کسی چه نرسونه، و حال اون که دیدید در دروس و غیر دروس شهیده این رضوان الله تعالی علیه ما اعتبار کردن در معنی سحر ضرر رسوندن رو، یعنی اگر ضرر نباشد سحر نیست، بلکه بالاتر ضرر در بدن کسی. در بعض عبارات بود که ضرر در بدن علامه علی الله مقامه، میفهمون ضرر مالی نه، ضرر به بدن کسی یا به عقل کسی یا به قلب کسی ضرر برسانه. بنابراین علی هذا میخوام بگم این شهادت مرحوم مجلسی علاوه بر این که شهادت حدسیه مستند به حس و گشتن استعمالات و اینها نیست، معارض هم داره. شما نگید آقا ما شهادت بر اثبات از طرف مرحوم مجلسی داریم و از طرف فخرالدین رضوان الله علیه شهادت بر نفی داریم، بالاتر از این که نیست که مرحوم مجلسی میفرماد علم خواص و حیل و امثال اینها داخل در علم سحره، کما اینکه اگر ضررم نرسه داخل در سحره، کما اینکه اگر بدنی هم در مقابل نباشه داخل در سحره. این بزرگواران میخوان بگن نه، این موارد یعنی علم خواص و حیل طبق کلام مرحوم فخر، یا اون جایی که ضرر نیست طبق کلام شهیدین، یا اون جایی که بدن نیست طبق کلام علامه، اینا میخوام بگن این موارد داخل دسته نیست، یه عده شهادت بر اثبات دادن، یه عده شهادت بر نفی دادن، و شهادت بر اثبات، شهادت بر اثبات در کتاب القضا ثابت شده، بر شهادت بر نفی مقدمه. پس حرف مرحوم مجلسی رو مقدم کنیم دیگه، چون او میگه اینا داخل در علم سحر هستن. ایشون میفرماد اون تقدیم شهادت بر اثبات و شهادت بر نفی اون مال اینجا نیست، که چون ظاهر این است که اون کسانی که شهادت بر اثبات دادن گفتن اینا داخل در سحرن، استناد به اجتهاد خودشون کردن و با اجتهاد خودشون استعمال ثابت کردن فوقش دیگه، یعنی با توجه به اجتهادات سر زدن به روایت شریفه احتجاج کلمات لغویین ثابت کردن که سحر استعمال می شود در مورد علم خواص و علم هیل ولو ضرر به کسی نرسد. مثبتین بیش از این که نمیگن، نافین میگن ولو استعمال شود، استعمال هم را با قرین است مجازه، حقیقت سحر شامل این گونه موارد نمیشه. این که میگن شهادت اثبات و شهادت نفی مقدمه وقتی است که دو تا شهادت با هم تعارض درگیری داشته باشن، درگیری نیست اینجا. شهادت به اثبات مرحوم مجلسی این است که سحر در مورد این معانی هشتگانه استعمال می شود، اما استعمال اما حقیقت مجازه. اون دیگران میگن استعمال می شود درست، اما به قرائن استعمال می شود، حقیقت سحر شامل این گونه موارد نمیشه. رو این اصلا چون نافین کلام مثبتین را رد نمی کنن، مثبتین هم کلام نافین را چه بسا رد نمی کنن، قابل جمع کلام اینا، لذا میگیم به مرحوم مجلسی استعمالی که شما گفتید رو چشممون ثابت باشه. به اون نافین هم میگیم شما هم که استعمال قبول دارید، فقط میگید ما رفتیم گشتیم تتبع کردیم متوجه شدیم این استعمال به قرینه است، بسیار خوب این حرف هم میپذیریم. تلخصم ما ذکرنا الهانا که معنی حقیقی سحر شامل این گونه موارد نمیشه. بعد از این که این مطلب رو صاف کردن که معنی حقیقی سحر شامل علم الخواص و حیل و اونجایی که ضرر نیست و اونجایی که بدن نیست و معنی حقیقی شامل این گونه موارد نمیشه و لذا از باب سحر نمیشه اینا رو حرام کرد، باید ببینیم ضرر اگه میزنه حرامه، ضرر نمیزنه حرام نیست. پس اگر علم الخواص ضرر به کسی نزنه و غرض و غلایی برش مترتب باشه حلال قاعده حرام نیست. علم جر الاثقال استفاده میکنم بدون اینکه ضرر به کسی بخوره، برای اینکه یه سنگ بزرگی را جلوی در خونم بزنم اونور، این خواه حرام نیست از باب سحر. سحر که نیست، دلیلی هم بر حرمتش نداری، پس علل قاعده جائزه، اما اهوت اینه که اجتناب بکنی. معلومه چرا اهوت اینه که اجتناب بکنیم، چون ادعی فرمودن حرامه دیگه. احتیاط اینه که ما توجه بکنیم یه جوری فعلمون انجام بدیم که با تمام فتاوی جور در بیاد. نگاه بکنیم لکن استدراک از اون نعمه که اگر شهادت مجلسی و فاضل مقداد قدس سره ما رو بپذیریم، خواهیم گفت تمام این موارده نمیدونم جر الاسفال و علم خواص و حیل و تمام اینا داخله در علم سحر خواهد اگر بپذیریم. لکن ظاهر استناد و شهادت هم علل اجتهاد، ظاهر این است که استناد دارد شهادت اینا به اجتهاد، چون اجتهادی شد دیگه پذیرفتنی نیست، اجتهاد هر کس برای خودش محترم. این ظاهر این است، من نوشتم کنارش لا اقل من الاحتمال، ظاهر این است که شهادت اینها به اجتهاد تکیه دارد، برای اینکه حرف ما تمام بشه شهادت مرحوم مجلسی این از کار بیفته لازم نیست ظاهرم باشه، احتمالش هم بدیم کافیه دیگه، ولی ظاهر اینه که شهادت اینها مستنده به اجتهاده. چرا ظاهر اینه؟ به خاطر اینکه العرف به باب کن، هیچ کس آیا به نمیمه در عرف سخنچین میگه صاحب؟ آیا هیچ کس در عرف به کسی که از علم جر الاثقال استفاده میکنه ظاهر میگه؟ پس معلومه ایشان اگه میگه صاحب بر اساس ارتکاز عرفی و درک استعمالات نیست، بر اساس اجتهاد بوده. اولا پس اولا این شهادت مستند به اجتهاده، مع معارضت ما ذکر من شهادتهم به ما تقدم من الفهم من اخراج علمی الخواص و الهیل من السحر، و ما تقدم من تخصیص صاحب المسالک و غیره از سهره به ما یهدت و ذره را بل عرفت تخصیص علامت لسهره به ما یؤثر و فی بدن المسهور او قلبهی او عقله. می فرمان علاوه بر این که این شهادت مستند به اجتهاد معارضم داره، شهادت اگر معارض نداشته باشه شهادت در فهم معنی لغت حجت باشه، اگر حجت باشه، ولی چه کنیم معارضم داره، معارض است این شهادت با آنچه که از مرحوم فخر گذشت در کتاب ایزا. اون چی بود؟ این بود که خارج کرده بود علم خواص و حیل و عسه، و این شهادت که میگویند تمام اقسام هشتگانه داخل دست سهره ولو به کسی ضرر نرسه، این شهادت معارض است با آنچه که گذشت. اونی که گذشته بود این بود که تخصیص داده بود صاحب مسالک و غیرش مثل شهید اول تخصیص داده بودن سهر رو به چیزی که ایجاد ضرر بکن، نه تنها ضرر بلکه بالاتر ضرر مالی کافی نیست، ضرر در بدن یا عقل یا در روان کسی باید ایجاد بشه تا سهر باشه. بلا عرفت تخصیص علامت لسه، شناختی که مرحوم علامه، دانستی که مرحوم علامه سهر رو محسوس کرده بود به موردی که تأثیر بذاره در بدن مسهور یا قلب مسهور یا عقل مسهور. فهذه شهادت من هؤلاء الا عدم عموم لفظ سهر لجمیع ما تقدم من الاسام. پس معلوم شد دیگه اینجور نیست ما صرف شهادت مرحوم مجلسی رو با این معارضات بتونیم بپذیریم. شما نگید مرحوم مجلسی شهادت بر اثبات میده، این معارضین شهادت بر نفی میدن، شهادت بر اثبات بر شهادت بر نفی مقدمه. ایشون میفرمان و تقدیم و شهادت الاثبات لا یجری فی هذا الموضع. چرا؟ لان الظاهر استناد المثبتین الی الاستعمال، البته استعمالی که با اجتهادشون به دست آوردن، نه استعمالی که با تتبع به دست آورده باشن، چون همین چند کلمه بعد قبل فرمودن ظاهر استناد شهادت مثل مرحوم مجلسی به اجتهاده، مرحوم مجلسی از مثبتین هم دیگه. می فرمان تقدیم شهادت اثبات لا یجری فی هذا الموضع، زیرا ظاهرین است که استناد کردن مثبتین به استعمال که استعمال اهم از حقیقته، و استناد کرده اند نافین، نافین یعنی اون کسانی که نفی کرده اند که این مواردی که گفتیم داخل در سهر باشه، این نافین استناد کردن به اطلاع بر این که این استعمال مجاز است به خاطر مناسبتی که بین معنی حقیقی سهر با این گونه موارد بوده. مناسبتش هم همین خفاء سببه دیگه، تو سهر خفاء سببه، اینجا هم خفاء سببه. عرض میکنن این که اصلا پای شهادت در پیش کشیدن این به خاطر یه استخون لازخمیست که از رسائل بوده تا آخر عمر ایشون هم وجود داشته، این که اصلا قول لغویین یا امثال لغویین کسانی که از معنای لغت به ما خبر میدن این از چه باب حجته؟ از باب شهادت حجته؟ از باب قول اهل خبره حجته؟ از باب خبر واحد حجته؟ یادتون باشه تو رسالم تمایل داشتن به اینکه این از باب شهادت حجت باشه. اگر از باب شهادت حجت شو اون وقت تمام احکام باب شهادت باید بیاد دیگه. یکیش اینه که شهادت اثبات و شهادت نفی مقدمه، الا اینکه با هم تعارضی نداشته باشن، تعارضی نداشته باشن به هر دو شهادت عمل میکنه. منتها به ما این که ما گفتیم این اصلا ربطی به باب شهادت نداره، شهادت پیش قاضیه و باب نزاع و امثال ذالک، نه توی کتاب فقهی داره معنی یه لغت رو ترجمه میکنه این بگیم شهادته. که رو این اساس حرف این آقایون اگر بخواد حجت باشه، اگر بخواد حجت باشه باید به نحوی باشه که برای شنونده اطمینان بیاره. یعنی این نافین که معتقدن سحر استعمالش در مثل علم خواص و حیل و امثال ذلک حقیقت نیست، باید بر ما اطمینان بیاره. این یه ادعاست، به صرف این که بگن ما رفتیم تتبع کردیم اطلاع پیدا کردیم استعمال علا طریق حقیقت علا طریق المجاز نیست. خیلی این احتمال قریب و نزدیکی که این تتبع ها هم اجتهادی باشه. فهم معنی حقیقی از معنی مجازی گاهی اوقات خیلی لطیف میشه، لذا اینجور نیست به صرف این که نافین ادعا کنن ما اطلاع پیدا کردیم بر این که استعمال مجاز بوده للمناسبه، مجاز بودن ثابت بشه، مگر اینکه برای ما هم اطمینان بیاد. اطمینان اگر آورد از باب شهادت و نقل و امثال ذلک حجت نیست، از باب اطمینان حجت میشه. علی ای حال به من نگاه بفرمایید، علا ای حال تا اینجا گفتیم علم خواست و هیل و امثال ذلک سحر کنی، چون بنا شد شهادت نفی بر شهادت اثبات مقدم بشه. سحر که نشد، اگر ضرر بزنه اشکال داره، ضرر نزنه اشکال نداره. پس از علم خواص در صورت که ضرر به کسی نزنه، خاصه اگر غرض و غلایی در کار باشه میتونیم استفاده کنیم، اشکال نداره. اما درسته اشکال نداره، اما چه کنیم؟ مرحوم مجلسی اینا اشکال میکردن، احتیاط اینه که کارو بکنیم فتاوی همه مورد ملاحظه قرار بگیره. ول اهوت الاجتناب و انجمی ما تقدم من الاحسام فی البها بل لعله لا یخلو عن قبه لقبت الزن من خبر الاحتجاج و غیره. اهوت این است که اجتناب بکنیم از تمام اقسامی که در خبر احتجاج آمده بود، تمام اقسامی که در بهار الانوار مرحوم مجلسی آورده بوده، تمام اون اقسام، حتی فرض بفرمایید علم خواص، علم هیل، نمیدونم نمیمه، تمام اون اقسام چه ضرر برساند چه ضرر نرساند، همه را اجتناب بکنیم ازش. بل لعله این مطلب که اجتناب از همه اینها باشه، لا یخلو عن قبه. خب یکی از اون اقسام اون اعمال عجیبه ای بود که تظهر من ترکیب الالات، یادتونه کرقاسن یرقص، یا یکیش تعلیق القلب بود. باید بگیم همه اینا اشکال داره به خاطر اینکه ظن قوی یعنی اطمینان از خبر احتجاج و غیر خبر احتجاج حاصل می شود، یعنی هم خبر احتجاج در کار، هم اون شهادت لغوی این که معنی عامی برای سر می کردن، اینا به فقیه اطمینان می ده. خب اگر به فقیه اطمینان داد داد، اما اگر یه وقتی یه کسی مثل ما کور باطن شد، از خبر احتجاج یه چنین اطمینانی پیدا نمی کنه، ولو ما احتجاج رو کتاب معتبری میدونیم. اما حضرت فرمودن ان السحر علی وجوه شتا منها به منزلت طب کما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتال لكل صحه عافه ولكل عافيه آهة ولكل معنى هيله. فرمودن سحر انواعی داره، یکی از اقسام سحر همون هیله گریست که با هیله سحر میکنه، اما نفرمودن هر هیله ای سحره که، این مهمه. حضرت فرمودن یکی از اقسام سحر هیله ایست که شخص میزنه. هیله زدن چه بسا با استفاده از امثال تلسمات و اینام هیله آدم بزن، نفرمودن هر هیله ای سحره که نمیمم داخل در سحر بشه، که استفاده مثلا از تعلیق القلب هم داخل در سحر بشه، که استفاده از آلات مرکبه داخل در سحر بشه. که غیر خبر احتجاج هم اگر مراد کلمات هم سالون که سالون بود که عام ترجمه کرده بودن معنی سحر، میدونید لغوی این کارشونه، سعدانتو نبتون اون نبتون این یه معنی عامه، نه یعنی هر نبتی سعدانه است، که لغوی این شرح و لفظ میدن برای اینکه معنا به ذهن شما نزدیک بشه. تو ترجمه انسان هم ممکنه ما راجعه کنید بگن حیوان یعنی هر حیوانی انسانه، رو این اساس یه چنین قوت و زنی معلوم نیست پیدا بشه. مشکل آقا بخواییم بگیم مثلا استفاده از آلات مرکبه، یا حتی اگر اون عمومیت رو بخواییم بدیم به خبر احتجاج، استفاده از خواص ادویه، البته برای پزشکی که کسی نگفت اشکال داره، در غیر مورد پزشکی، حالا یا به خاطر هیل ضرر زدن یا به خاطر اغراض لغو استفاده از ادویه کسی بکنه، این داخل در سحر باشه، مشکل اثبات چنین مثالی. تلخصم اما ذکرنا الهنا این که اون اقسام چارگانه ای که از ایزاه گذشت، ولو ایشان فرمودن ضروری دین است، ضروری مذهب است که اینها داخل در سحرند و حرامند، ما اونجا این رو منعی داشتیم در حد این و منه شاگرد در منظر استادش، که مثلا اگر کسی امتزاج قوای سماوی با قوای ارضی بکنه بدون اینکه مثلا به کسی ضرری برسه، بدون اینکه برای اغراض عقلایی مثلا میخواد گم شدهشو پیدا بکنه، یا میخواد امارتی رو از خراب شدن نجات بده، فتح حصون مسلمین مثلا بکنه، این به چه دلیل بگیم حرام؟ این که بگیم تحت عنوان سحره، سحر معلوم نیست اینجور موارد رو بگیره، اولا در معنی سحر من بعید نمیدونم خیالی بودن خوابیده باشه، کما اینکه بعض فقها فرمودن، خیلی ها فرمودن از قدیم الایام این قول هست که سحر اونیست که واقعیت نداشته باشه، مثل اون کاری که سحره موسی کردن علی نبینا و آله و علیه السلام. این اگر گفتیم سحر چیزیست که واقعیت نداره، اون وقت نمیتونیم بگیم مطلقا اون اقسام چهارگانه داخله در سحر هستن. ثانیا اون بقیه یه اقسام هم به راحتی نمیشه حکم کرد داخل در سحرن. علم الخواص، نمیدونم جرب الاثقال، اینا هیله گری توشون نیست اصلا. هیله یعنی خیال بافی نیست، یک باطلی رو به شکل حقیقت جلوه دادن نیست تا سحر بر اینا صدق بکنه. رو این اساس مثلا نمیتونیم بگیم کسی از علم شیمی، فیزیک، مکانیک استفاده کرد برای جرب الاثقال این داره سحر انجام میده. که دیدم سید مشایخ ما علی الله مقامه الشریف در مصباح الفقاهه همین حرف رو فرمودن که سحر خیال درش معتبره، حقیقت نداشته باشه. اون چیزی که حقیقت داره، اون عملی که حقیقت داره، اون سحر نیست. سحر همینه، هیچ حقیقتی نیست، خیالیه. من یه کاری میکنم، همون کاری که شیخ بهاءالله مقام شریف مثلا کرد، یه کاری میکنم که دریا جلوی چشم شما بیاد، اون سحره. اون رو پشت با اون بود دریا جلوی چشمش بیاد بیفته زمین، همون جا در جا هلاک بشه. اون کاری که شیخ بها کردن البته سحر بود. بله عرض کردم هر کدامش حقیقت باشه سحر می، نفس عمل اگر حقیقت باشه سحر می کسن، هرچند ضرر بزنه از باب ضرر زدن حرامه، نه از این باب که سحر باشه. سحر یه چارچوب خاصی داره، طرفا جادو کن، تو فارسی خودمونم طرفا جادو کن، یه امر حقیقی انجام داده باشه، این سحر و جادو و اینا صدق نمی کنه. اگر امر خیالی، اون کاری که ساحر انجام میده ایجاد الخیاله، ولو برش این امر حقیقی مترتب بشه، من ایجاد الخیال میکنم، شما از پشت بون خودتان اندازی پایین، اون از پشت بون خود رو پایین انداختن، اون امر حقیقیه، ولی کاری که من کردم امر حقیقی نبود، ایجاد الخیال بود فقط، این میشه سحر. اما غیر این بخواد سحر باشه مشکله. فقط شما ممکنه بگید خب دست شما درد نکنه برای اینکه کلام خودت رو ثابت بکنی شیخ بهایی رو جادوگر کردی، چون گفتی شیخ بها رضوان الله تعالی علیه اون کاری که کرد سحر بود. خب بله سحر بود، اما مگه هر سحری حرامه؟ حالا ما باید بحث کنیم آیا سحر مطلقا حرامه یا در بعض موارد سحر جائز میشه. فرمودن بعض فقها فرمودن سحر رو با سحر میشه دفع کن، سحر رو با سحر دفع بکنی، فرمودن سحر رو با سحر میشه دفع کن، بعض فقها اینطور فرمودن. این به چه دلیل بگیم سحر رو با سحر؟ یک کسی سحر کرده، من دیدم اول درس این یه مشکلی داره، منتها نفهمیدم مشکلش چیه، الان فهمیدم، بلکه خودم تشدید کردم مشکلشم. سحر رو با سحر میشه دفع کرد فرمودن، به چه دلیل؟ از ساحر و کل کافر، اون که سحر مطلقا اشکال داره. فرمودن ادله ی حرمت سحر منصرفن به غیر موردی که قصده بهی قرض راجه، یه قرض راجهی در کار باشه. این اگر یه وقت یه قرض راجهی در کار بود، یه قرض اغلایی در کار بود، سحر همه یه مواردی که گفتیم شامل میشه هم لغت سحر. اما انصراف وقتی میگن از ساحر و کل کافر، ساحر مثل کافر جاش تو جهنمه، ساحر المسلمین یقتل، مناسبات حکم موضوع هم یه چیزیه دیگه، یعنی ساحر ولو اگر قرض صحیحی در کارش باشه انصراف یه حرفیست، ادله سحر انصراف دارن به غیر موردی که یه قرض راجحی در کار باشه. مال موردی هستن که یا ضرریه یا لغوه، هیچ قرض راجحی در کار نیست. هاذا اولا. بعد از این انصراف از ادله سر که خلاص شدیم، یعنی ادله سر نتوانستن حرمت دفع و سهر به سهر را ثابت بکنن، شک میکن جادو کردنی که برای دفع جادوی دیگری حرام یا نه، خدا بده برکت. رفعن امتی مالا یعلمون، حرمتشو برمیداریم به براعت، اصالت البراعت. علاوه بر اصل اخباری هم داریم که دفع و سهر به سهر را جائز کردن، منها ما تقدم من خبر الاحتجاج، اون روایت شریفه احتجاج که گذشت و برای شما قبلا خوندیم، اون روایت شریفه احتجاج راوی 246، ما تقول فی الملکین هاروت و ماروت و ما یقول الناس انهما یعلمان الناس السحر. حضرت دفاع کردن از سحر اونا، فرمودن انما هو موضع ابتلاء و موقف و فتنه، یه جایی بود که نیاز بود، چون این آده از زمانی بودن که ساحر و جادوگر زیاد بود، می اومدن مردم رو سحر می کردن، این ملکین هاروت و ماروت اومدن سحر به مردم یاد دادن تا دفع سحر بکنن. محل محل ابتلا بود، محل محل نیاز بود، محل محل احتیاج بود. پس معلوم میشه اون اشکال نداره، اگر واقعا در محل نیاز که دفع و سحر به سحر سحر کردن احتیاج داشت، که امام علیه السلام از اون دو ملک دفاع نمی کردن، که می فرمودن کانا شیطانه اینه فی صورت ملکه، این مثلا اینا اصلا ملک نبودن، دفاع کردن فرمودن ملک بودن و کارشون کار حرام نبود. روایات شریفه دیگری هم در کار هست که اون روایات شریفه هم به ما می فهمانن سحر در مقامی که می خواهیم باش دفع سحر بکنیم اشکال نداره، اونا رو از رو می خونیم. بقی الکلام فی جواب دفع ضرر سحر به سحر و یمکن ان یستدل لین جواز مضافن علل اصل عملی که اصالت البراعه باشه، فوریه که میگه تا دلیل اصطادی داریم نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه، روایات میگن مطلقا سحر اشکال داره، چه سحری باشه که برای دفع سحر ازش استفاده میشه، چه سحری باشه که ابتداعا ازش استفاده میشه، از ساحر مطلقا کلکافه، پس نوبت به اصل نمیرسه. تو پرانتز میگن نه، نوبت به اصل میرسه، چون ادعا میکنیم که ادله انصراف دارن به غیر سحری که قصد بهی قرضون راجعون شرعن، مثل سحر ضرری یا سحر لغو، ادله انصراف دارن به غیر سحری که قصد شده باشه ازش یه قرض راجع شرعی، سحری که میخواییم با او دفع سحر بکنیم قصد بهی قرضون راجعون شرعن، اون قرض راجع چیه؟ نجات دادن اون طرف مقابل که سحر شده، اون یه قرض راجعی دیگه. پس ادله سحر منصرف از این گونه موارده، منصرف که شدن سحری که باش میخواییم دنبال یه قرض راجع بریم دفع سحر بکنیم با اون سحر، مشمول ادله حرمت نیستن. خود شک میکنی چنین سحری حرامه یا نه؟ و خب به عرض میرسه یمکن ان یستدل له مضافن الال اصل یستدل له بالاخبار، اخباری که به برکت این اخبار مبارکات میفهمیم دفع سحر به سحر جائزه. اون اخبار چیا؟ منها ما تقدم فی خبر الاحتجاج که خوندم، خبر احتجاج که کجاش فهمیده میشه دفع سحر به سحر اشکال نداره. بعد ما هشین مکاسب به یه جای دیگه یه خبر احتجاج تمسک کردن، بیارید 265، اون قسمتیش فاقرب و اقاویل سهر من الثواب انهو به منزلت تب، اقرب اقاویل سهر به ثواب اینیست که به منزله تب باشه، به منزله تب باشه، یعنی همونطور که تب میخواد نجات بده اینم نجات بده، پس این ثواب حرامی نداره، هر حرمتی نداره. از اینجا این فهمیده نمیشه، چون به من اقرب و اقابیل سر من الثواب یعنی این به درستی نزدیکتره، به واقعیت نزدیکتره، اما حالا که به واقعیت نزدیکتر شد حلالم هست یا حلال نیست، این فهمیده نمیشه که. لذا پشت سرش میگن ان الساهر آلج الرجل فامتنع من مجامعته النساء فجاءه الطبیب تا آخر، حضرت میخوام بگن اون کار حلاله؟ رو این اساس از اون اقرب و اقابیل سر من الثواب اصلا حکم تکلیفی و حرمت و حل فهمیده نمیشه، اصلا اون خواهد بگه چه سهری به واقع نزدیکتر، اونی که به منزلت طبه به واقع نزدیکتره، گرچه اونم خیال بافی درست میکنه اما به واقع نزدیکتره، چون خلاصه داره از خواص ادویه استفاده میکنه. خب به واقع نزدیکتره، حلال هم هست یا حلال نیست، از اون جای روایت فهمیده نمیشه. اونی که حلش فهمیده میشه همون جای روایتی که من براتون خوندم. و منها یکی از اون اخباری هم که ازش فهمیده میشه، حل دفع سحر به سحر، ما فی الکافی عن القمی عن ابی علی ابن ابراهیم عن شیخ من اصحابنا من اصحابنا الکوفیین قال دخل عیسی ابن شفقی. این بند خدا خیلی مظلومه، چون عیسی ابن شفقی رو بعضی جا خوندن عیسی ابن سیفی، بعضی جاها عیسی ابن شقفی، در بعضی کلمات شهید هستن میگه روایت و علا، معلوم میشه این اسمش خیلی قاطی پاتیه. عیسی ابن شقفی عن ابی عبدالله، بله شقفی اون نصف کدوم نصف شقفی با سه نقطه، اون با سین بعد اینم که داری، اینم بعضی از نصف علا هم داری، نصف شما علا کو مجید جان، اون حرف جره. دخل عیسی ابن شفقی علی ابی عبدالله علیه السلام قال جعلت فداک انا رجل کانت صناعتی از سحر، قربونت برم من یه مردی هستم که کارم سحر بوده، و کنت آخذ علیه الاجر بر سحر اجر میگرفتم، و کان معاشی سحر وسیله معاش من بوده، خدا قبول کنه، و قد حججت من با پول جادوگری مکه رفتم، و قد من الله علی بلقائک خدا به من منت گذاشت تو رو دیدم، و قد توبت الالله عز و جل من ذالک توبه کردم به خدا از این سر، فهل لی فی شیء من ذالک مخرج، حالا من توبه کردم اما از کار بیکار شدم، یه عمر جادوگری کردم کار دیگه بلد نیستم، آیا برای من در چیزی از سحر مخرجی هست، یعنی یه راه چاره هست که سحر بتونم ازش کسب درآمد بکنم یا نه؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام هل ولا تعب، حضرت فرمودن هل بده، حضرت فرمودن حل بکن گره نزن، حل بکن گره نزن یعنی چی؟ یعنی سحر ابتدایی نکن که به کار مردم گره بزنی، اما هل باز بکن گره ها رو. او میگه چه سحری حلاله، هلی فی شیء من السحر مخرج، حضرت میفهمون اون سحری مخرج توست که حل باشه، از این به بعد دفع و سحر به سحر فقط بگن تو این گرایش کار بکن فقط. و که ان صدوق رحمه الله فی العلل اشاره الی هذه الروایه حيث قال روی ان توبت الساهر ان یحل ولا یعد، توبه ساهر اینه که از این به بعد حل بکند، عقد نکند، دفع سحر به سحر بکنه، نه اینکه گره بزنه. البته حضرت نفرمودن توبه یه طرف اینه، چون طرف که قبلا توبه کرده بود، حضرت فرمودن از این به بعد اینجوری انجام بده. حالا استفاده مرحوم صدوق، چون روایت و حل ولا فقط فقط همین یکیه، روایت دیگه نداریم، از این روایت استفاده کردن که توبه ساهر به اینه که حل بکنه، عقد نکنه. اگر اینم باشه کار حله، چون فعل حرام که توبه حساب نمیشه که. یه کسی بگه من مثلا ضرب الیتیم کردم میخوام توبه کنم، حضرت بگم مشروب بخور از این ببر، با کار حلال توبه میکنن نه با کار حرام. و ظاهر المقابلت بین الحل و العقد فی الجواز فی الجواز و العدم کون کل منهما به سحر، ظاهر این که مقابله انداختن بین حل و عقد در جواز و عدم جواز، یعنی گفتن عقدش جائز نیست حلش جائزه، اینه که هر یک از اینها به سحر باشه، چون عقدی که تعالی میکرده به سحر بوده دیگه، حل مقابل عقد قرار میدن پس حلش هم به سحره. اینا میدونی برای چه میگن؟ برای که بعضی ها گفتن این که امام علیه السلام فرمودن حلنه یعنی به سحر حل بکن، یعنی از این به بعد با دعا و تعویذ و امثال ذلک حل بکن سحره، این خلاف ظاهره، کما این که عقدش به سحره حلش هم به سحره. فهمل حله الا ما کان به غیر سحر من الدعاء والآیات و نحوه ما کما ان بعد لا یخلو ان بعده، پس حمل حل کردن و گشودنی که در روایت اومده حله بر اون حلی که به غیر سحر از دعا و آیات و امثال اینا تعویذات و اینها باشه، کمان که از بعضی اینجور نقل شده، چون بعضی فرمودن حل و سحر به سحر جائز نیست، دفع و ضرر سحر به سحر جائز نیست. میگن پس این روایت چه کار میکنه؟ امام فرمودن حله. جواب میدن، میگن امام که فرمودن حله نه، یعنی به سحر حل بکن، چه یعنی به دعا حل بکن، به تعویذ حل بکن، خلاف ظاهره. و منها یکی از اون روایاتی که ازش استفاده میشه، حلال است دفع و ضرر سحر به سحر ما ان العسکری علیه السلام ان آبائه علیهم السلام فی قوله و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یهودی ها تبعیت کردن بر اون سحرهایی که شیاطین میخوندن در سرزمین سلیمان، اونام سحر میکردن به تبع شیاطین و تبعیت کردن ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، از اون چیزی که نازل شده بود بر اون دو ملک. اونی که نازل شده بود بر اون دو ملک دفع و سحر به سحر بود دیگه، منتها ملکین برن که بتونن یاد بدن چجور سحر دفع میشه، باید اصل خود سحر رو یاد بدن. مثل این که وقتی میخوان بگن چجور یه بمب با خونسا بکنه، اول یاد میدن بمب چجور ساخته میشه. اینا نگفتن سحر بکن، دفع و سحر به سحر رو میخواستن یاد بدن. برای این که دفع و سحر به سحر رو یاد بدن، خود سحرم یاد دادن اینا، تبعیت کردن از اونچه که اونها یاد داده بودن تبعیت کردن، نه یعنی اینکه اونا گفته بودن سحر انجام بدید، یعنی همون طوری که اونا سحر رو انجام میدادن تا اینا یاد بگیرن تا بعد دفعش رو بتونن انجام بدن، اینا به همون نفس سحر میکردن. قال حضرت فرمودن کان بعد نوح علیه السلام قد کثرت السحرة الممذهون، بعد از حضرت نوح علیه السلام زیاد شدن سحرهی که نیرنگ میزدن تنبیه. فبعث الله ملکین الی نبی ذلک الزمان به ذکر یذکر هست در مصادر روایی، خدا فرستاد به ذکرم باشه درسته، بعث الله خدا فرستاد دوتا ملک رو به نبی اون، ملک رو به نبی اون زمان، فرستاد همراه با چی؟ همراه با ذکر ما یذکر به سحره، با ذکر اون چیزهایی که سحر میکنن به واسطه اون چیزها سحره، فرستاد با ذکر اون چیزهایی که سحر میکنن با اون چیزها سحره. یعنی چی؟ یعنی فرستاد این دوتا ملک ها که بگوین ذکر کنن اون عواملی رو که سحره با سحر میکردن. فبعث الله ملکین الی نبی ذلک الزمان به ذکر ما یظهر به سحره و ذکر ما یبطل بهی سحرهم و یرد بهی کیدهم، و ذکر اون ملکین رو فرستاد به یاد دادن و گفتن اون چیزهایی که باطل می شود به واسطه اون چیزها سحر اون ساحری و رد می شود به واسطه اونها کید سحره. اون دوتا ملک به پیغمبر گفتن که چه جوری سحر میشه، چه جوری میتونیم سحر رو دفع بکنیم. فتلقاه النبی عن الملکین، اون پیغمبر این قواعد از دوتا ملک یاد گرفت و اداه الی عباد الله به امر الله و امرهم ان یقظو بهی علی السحر و ان یبطلو، گرفت و بعدم رساند این چیزایی که ملکین یاد داده بودن به بندگان خدا، رساند این پیغمبر به فضل سبب امر خدا. پیغمبر از اون دوتا فرشته رس گرفت و به امر خدا به مردم یاد داد و امر کرد به امرهم و اداه الی عباد الله به امر الله و امرهم ان یغزو بهی علی السحر و امر کرد اون پیغمبره به مردم که حکم بکنن به واسطه این چیزایی که یادشون داد بر علیه سحر و باطل بکنن سحر رو. و نهاهم به جای یغزو یقفو داره، اشکال نداره در بعض نسخ، امر کرد به اینها که وقوف بر سحر پیدا کنن، بفهمن سحر یعنی چه تا بعد باطلش بکنن. و نهاهم ان یظهروا به الناس، منعشون کرد از اینکه مردم رو ابتداعا سحر بکنن. این درست مثل اینه، و هازا کما یقال ان سمماهو و انما یدفع به قائلت سمماهو. این درست مثل این میمونه که به متعلم بگن سم چیه، بعد بگن حالا که فهمیدی سم چیه، اونی که گرفتاری و پیچیدگی سم باش رفت میشه چیه. ثم یقال للمتعلم، بعد به متعلم بگن هازا سم، فهمیدی سم چیه؟ خودت سم به کسی نده، اما فمن رأیته ثم فسمع قائلته به هازا دوا ولا تقتل بالسم، از سن ابتداعا اینجا همینطور از سر ابتداعا استفاده نکنید، با سر دفع بکنید. الا انقال حضرت فرمودن و ما یعلمان من اهدن ذالک السحر و ابطاله، این دو تا ملک به هیچ کسی این سحر و ابطال سحر را یاد نمیدادن. حتی یقولا للمتعلم، تا بهش میگفتن انما نحن فتنتون و امتحان للعباد، ما داریم شما را امتحان میکنیم تا ببینیم شما اطاعت میکنید خدا را در اونچه که یاد میگیرید در این سحر یا اطاعت نمیکنید. ما فتنه هستیم تا اطاعت کنند بندگان خدا را در اونچه که میآموزند از این سحر، و باطل کنند به واسطه اونچه که میآموزند کید سحره را. ولای سحرهم، اما مردم ها دیگه سحر نکنند. فلا تکفر، به مردم میگفتن کفر نورزید به سبب استعمال این سحر و طلب اضرار و خواندن مردم، دعوت کردن مردم به اینکه اعتقاد پیدا کنن که تویی که من سحر یادت دادم و بطلان سحر رو یادت دادم، مردم اعتقاد پیدا کنن انک تویی و تو می و انک تفعل ما لا یقدر علیه الا الله عز وجل. به اینا میگفتن از این چیزی که یاد دادیم برای ابطال سحر استفاده بکنید، نه اینکه استفاده کنید مردم رو گمراه کنید، به مردم القا کنید که ما کارهای خدا را انجام میدیم. این کارا رو بکنید فان ذلک کفر الا انقا و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. چه جوری یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم؟ لانهم اذا تعلموا ذلک السحر یظهروا به و یضروا به، فقط تعلموا ما یضر بدینهم ولا ینفعهم. به خاطر اینکه اینا وقتی یاد گرفتن این سحر را، چرا یاد گرفتن؟ اون دوتا ملک یاد میدادن به اینا سحر تا دفع سحر بکنن، اما این نانجیبا یاد گرفتن لیت هروبه و یزر روبه. وقتی این کار رو کردن پس یاد گرفتن سحری رو که به دینشون ضرر میزنه و براشون نفع نداره. ال حدیث تا آخر حدیث، از این حدیث شریف فهمیده میشه دفع سحر به سحر اشکال نداره، لذا کار ملکه این اشکال نداشت، اینا بعد استفاده کردن. آخر دعوانا الحمدلله.